تحریر شد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره ترقی یعنی پیوند اعضا، بعد از اینکه روز گذشته اون چارچوبه اصلی بحث رو مطرح کردیم، عرض کردیم که عناوینی که ممکنه هر یک از این موارد رو به حرمت متصف کنه باید مورد بررسی قرار بگیره. لذا عناوین رو دونه دونه بررسی میکنیم. این عناوین البته ممکنه هر کدامش چندین قسم از اقسامی که دیروز مطرح کردیم رو در خودش جای بده یا با خودش مرتبط داشته باشه. دو بحث اولش بحث هاییست که از مباحث بحث تشریح به اینجا میاریم و قبلا بحثش رو به طور مستوفا کردیم، دیگه دوباره بحث نمی کنیم. یه بحثش اینه که اساسا آیا اجزاء بدن آدمی مالیت داره یا نداره. اعضای بدن آدمی، ما در انتهای بحث تشریح گفتیم به نظر میرسه امروزه دارای اعتبار عقلایی مالیت هست و دارای مالیت میباشه و عقلا هم برای اعضای بدن مالیت قائلند و هم خود آدم رو به نسبت به اجزای بدنش مالک به حساب میارن. لذا از این جهت اگر معاوضه‌ای صورت میگیره، اگر هبه صورت بگیره یا وصیت صورت بگیره راه داره، از این جهت مانعی در داستان نیست. چون ممکن بود کسی بگه خب آقا شما باید اگه میخواید چیزی رو بدید و در ازاش پول بگیرید مالک او باشید. خب شما مالک بدنت نیستید. ولی به نظر میرسه این بحث رو در بحث تشریح کردیم، چون یکی از بحثای نهایی بحث تشریحمون بحث وصیت در تشریح بود که استطرادن مطرح کرده بودیم. اونجا این بحث رو مطرح کردیم و گفتیم که به نظر میرسه یه همچین اعتبار عقلایی هم مالیت داره، یعنی ما یبذل به ازاه المال، و هم فرد رو مالک میدانند و شارع هم ردعی از این نکرده و این بنای عقلا در پذیرش مالیت توسط شارع هم پذیرفته شد.
منفعت شایعه باشه یا
منفعت غالبه است. الان بحثی که وجود داره در اینه که عقلا آیا برای این شی مالیت قائلند؟ منفعت غالبش هم هست، بله مالیت هم قائلند، باعث مالیت هم میشه. منفعت نادره که مرحوم شیخ در بحثای ابتدای مکاسب میگه نیست. اما دومین بحث این که خب بحث پیوند اعضا متوقف بر اینه که اول از یکی قطعش کنند این عضو رو به یکی پیوند بزنند. پس نفر اول رو میکنن ازش به نفر دوم میچسبونن. سؤال اساسی مطرح میشه و اون این که آیا کندن از بدن یک نفر این جایز قطع اعضاء بدن یک انسان حالا حیاً یا میتاً جایز؟ در این باره باز در بحث تشریح به طور مستوفا بحث رو مطرح کردیم. ادلهی که حرمت رو میخواست ثابت بکنه گفتیم منصرف از جاییست که غرض عقلایی در حوزه منافع عمومی یا منافع شخصی برش مترتب باشه. یعنی چی؟ غرض عقلایی. توجه بکنیم گاهی اوقات غرض عقلایی به شخص بیمار برمیگرده. یعنی مثلا الان یه فردی پاش قند گرفته، اگر پا رو نبرن میمیره، این الان برمیگرده و غرض عقلایی در شخص بیمار، یعنی اهدا کننده عضو. این که بلا اشکاله، بخاطر این که به ضرورت می انجامه و اضطرار. بس اون دسته از غرضهای عقلایی است که در شخص اهدا کننده نیست، غرض در شخص گیرنده عضوه. گیرنده عضو منافع عقلایی داره، الان اگر کلیه بش ندن میمیره، اما شمایی که میخوای کلیت رو بدی چیزیت نیست، مشکلی نداری. اینجا در بحث قطع اعضا گفتیم اگر غرض عقلایی واقعا وجود داشته باشه، اما نه از باب غرض عقلایی که در جنگ ها برای مجازات ها به کار می رفت، چون اونم یه بحثی ازش کردیم که اونم عقلاییه، منتها او رو اسلام قبول نکرده.
شما چرا فرق بر غرض عقلایی رو منفعتش می بری؟ اینا اگه ما مالک اعضا خودمون هستیم چون مالکی می فروشیم، حالا اون فرق بر غرض داشتن اون
بحثی که وجود داره عمده اینه که ادله حرمت تقطیع وجود داره. شما مالکی ولی ممکنه منع از معامله شده باشی،
مثلا محجور باشی،
به هر علتی گفته باشن که شما این اجزایی که مالکی رو حق فروش نداری. البته اینا باز به هم پیوند داره، یعنی علت این که غرض عقلایی داره باعث میشه که مالیت پیدا بکنه، یعنی همین دوتا مسئله در حقیقت بازگشته به یک ویژگی پیدا میکنه. اینی که شما غرض عقلایی داری، امکان قطع داره، امکان پیوند داره، شارم اجازه داده، به یک مالیت میرسه، پس این مالیت داره. ولی لوفرش که اینگونم نباشه، ممکنه شما چیزی مالیت هم داشته باشه ولی امکان اشاره به عللی اومده باشه و او رو منع کرده باشه. حالا این منع یا مالیت رو کلن از بین میبره یا مالیت رو از بین نمیبره، این منع با حفظ مالیت امکان فروش رو از بین میبره. ادله‌ای که وجود داره اون وقتی قطع رو تحریم کرده بود که عبارت بود از ادله مسله یا احترام که در بحث تشقی خوندیم، دوباره بازش نمی کنیم، که گفته بود یه همچین غرض عقلایی نباشه. یه نکته رو تحت عنوان اللهم الا ان یقال اینجا مطرح کردیم که این مسئله مهمیست. در بحث تعقیم ما یه بحثی رو مطرح کردیم و اون این که اضرار به نفس تا وقتی که به قطع عضو منجر نشه حرام نیست، اگه به هلاکت منجر شه حرام، هلاکت نفس، هلاکت انسان. اما اگر به هلاکت عضو منجر شه، یعنی باعث شه که یک عضو کلن به هلاکت برسه، این محل بحثه که آیا انسان حق چنین اضراری به خودش داره. لذا این باید به توجهمون باشه که یه وقت طرف میگه آقا من یه کلیه میدم، خب این هلاکت عضو نیست، خودش زندگیشو انجام میده. اما یه وقت میخواد دوتا کلیه رو بده، آدمی هست واقعا عاشق، میگه من رو بکشید زید رو زنده نگه دارید، جفت ریاهاشو برمیدارن پیوند میزنن، قلبشو آدم سالمیه برمیدارن میدن به کسی دیگه، این جایز نیست. لذا پیوند اعضا اگه در اجزایی باشه که به مرگ اهدا کننده بیانجامد، این مورد قبول نیست، این چون میره تحت عنوان اضرار به نفس و این تحریم شد. در رابطه با قطع عضو هم ممکنه کسی همچین چیزی رو بگه، اون رو فعلا باید تحت عنوان احتیاط نگرش داشت که اگر کسی به هلاکت نمی انجامه اما جفت چشماشو میده کور میشه، آیا این اضرار به نفس تجویز شده توسط شارع یا نشده؟ حالا یه وقت خون میده، این اصلا نه قطع عضو نه قطع نه هلاک بدنه، دوباره میاد جاش. اما یه وقت نه اینجوری نیست، این واقعا این فرد به گونه پیوند اعضا میکنه، به گونه اهدا اعضا میکنه که به هلاکتش منجر میشه. پس این دو مقدمه رو جمع‌بندی کنیم. جمع‌بندیمون در این دو مقدمه اینه که اساسا اهدا اعضا، بیع اعضا، وصیت نسبت به اعضا چون دارای مالیت عقلایی هستند و ملکیتشون رو شارع پذیرفته، با عقلا پذیرفتن شارع امرد این نکرده، جایزه. قطعشون هم ادله در جایی که قرض عقلایی درشون قائم باشه حاکم نیست و نسبت به اونها ساکته، یا حداقل اینه که هیچ دلالت بر تحریمی وجود نداره الا اینکه به هلاکت منجر بشه. اینم مسئله دوم. مسئله سومی که ممکنه در بحث پیوند اعضا مطرح بشه و اساسا هم بحث خوبی است، چون جای دیگه ممکنه نبینیم نخونیم، این بحث‌های از یه جهتی شیرین‌تر میکنه چون از حوزه‌های مختلف فقه بحث رو میاره یا منحصر در بحث فقط مکاسب محرمه نمیکنه. این بحث هست که ممکنه کسی بگه آقا اساساً قطع اعضا مخالف یکی از واجبات پیوند اعضا، چون اگر یک کسی مرد خب باید دفنش کنن، دفن هم یعنی باید همه اجزایش رو دفن کنن، یجب و دفن. شما باید بدن او رو دفنش کنید کلن و جزءن. خب اگه یکی از اجزایش رو دفن نکنید این خلاف واجبه. خب شما در پیوند اعضا چه کار میکنید؟ عضوی که مرده متعلقه به مرده است از او میگیرید، دفنش نمیکنید. این مخالف با واجبات الهی است. ادله هم براش بررسی بکنیم. توجه کنیم این بحث تقریبا در بحث پیوند از زنده نمیاد. یعنی الان یه آدم زنده ای میخواد بره کلیه اهدا بکنه، این بحث درش مطرح نمیشه، چون این که هنون نمرده که لازم دفن باشه. اما در مرده ها میاد. یه کسی مرده، مرگ مغزی شده، مرده. خب این فرد حالا در مرگ مغزی هم ممکنه هنوز بگیم وجوب دفن نمیاد، اما نه مرد، این فرد رو باید ببرن دفنش کنن. حالا میخوان بیان از اجزایش که هنوز قابلیت داره، درسته مرده ولی چون بدن گرمه مثلا هنوز قابلیت اینو داره که بعضی از اجزایش رو انتقال بدن، میخوان از این استفاده کنن. این بگیم مغایره با ادله چیه؟ ادله وجوب دفع. برای اینکه این مسئله رو بررسی کنیم خوبه یه بار اساسا بحث وجوب دفن رو ببینیم، ولو اینکه از بحث‌های اینجا نیست و از بحث‌های کتاب و طهاره شاید به حساب بیاد، ولی بحث خوبی است، بحث شیرینی است. بحث رو در دو حوزه مطرح می‌کنیم، حالا امروز و فردا شاید هم دو سه روز توش بحث باشه، بعد بحثش خوبی هم است. اصل این که آیا باید میت رو کلن دفن کرد یه بار باید بررسیش کنیم. این مثلا ادله دفن میت چیه؟ یه بارم بریم سراغ اجزا که آیا اجزا میت هم وجوب داره دفنش یا نه. پس بحث رو در دو حوزه بحث میکنیم، یکی در کل یکی در جز. اینکه کل میت رو باید دفن کرد، ظاهرن گفتن از اجماعات مسلمینه، بلکه بعضی گفتن این اصلا از اجماع هم بالاتر، ضرورت داستانه. اما اینکه شروط دفن چیه؟ یعنی آیا لحد لازمه؟ نمیدونم چاله باید چقدر باشه؟ چون این ممکنه جاهایی هم برید از تو سوال بکنن. رجوع که میکنیم میبینیم دو تا شرط بیشتر نداره. یکی این که انقدی زیر زمین قرار بگیره، خاک بریزن روش، که یکی جانورا سراغش نرن، یکی بوش بیرون نزنه، چون میته مردار میشه، مردار متعفن میشه. دومم این که مستقبلن للقبله باشه، رو شونه راست بخوابوننش طرف قبله. پس به همین اندازه که یه چاله بکنن بندازنش تو چاله خاک و بریزن روش کافیه، بیشتر از این از واجباتش نیست. مرحوم علامه در قواعد اینو میگه، مفتاح الکرام این بحث رو باز میکنه، میگه اجماعاتی هم که در مسئله وجود داره و نقل شده چیا هستن. عبارت چو ببینیم، عبارت مفتاح الکرام رو میگیم. مفتاح الکرام چون شرح قواعد علامه است، اون قوله قدس الله تعالی روحه، این یعنی قول مرحوم علامه صاحب قواعد. والواجب فیه علل کفایت شیئان، واجب در دفن یا در میت بنابر واجب کفایی دو چیزه، دفنه پایین میگه آخر و استقبال القبله خط آخر. مرحوم صاحب مفتاح الکرام توضیح میده، میگه دفن یعنی چی؟ الدفن واجب به اجماع المسلمین، کما در این که معتبر تذکره نهایی کشف الالتباس مداره کشف اللسام و اینا ادعای اجماع مسلمین شده. اجماع شیعه مورد بحثه و بالاجماع کما فی القنیه ارشاد در شرح جعفریه و در مجمع البیان هم، مجمع البرهان که مال محقق اردبیلی هم هست مطرح. خب مرحوم علامه گفته دفنه او فی حفیره، حفیره در یک حفره گودالی. بعد مرحوم آقای صاحب مفاتی صاحب مفتاح کرامه میگه قطع بهل اصحاب، اینکه این باید چاله باشه این مقتون به همه قبول دارن. چاله در مقابل چیه؟ دقت کنی، چاله در مقابل اینی که رو زمین بیارید، چون ممکنه شما دفن رو به جایی که بکنید مرده رو بذارید تو زمین، بذاریدش رو زمین، زمین رو بیارید بالا. یعنی اینو قرار بدید روی زمین، دورش یک دونه ساختمون درست کنید یا روش خاک بریزید یا اساسا توی تابوتی بذارید درشو ببندید. میگن نه، باید در یک حفره باشه. در مدارک اینو گفته و علیه عمل الاصحاب و تابعین، عمل اصحاب و تابعین، کما اینکه کشف الالتباس مدارک هم همینو میگن و غیر اینا. و قد ینتبه علی بعض اجماعات سالفه قبلی فلا یجز تابوت و الازج. ازج یعنی بنای طولانی، یعنی جنازه رو بذارید یه بنا درست کنید روش، بنای بلند، حالا یا طولانی به معنی طوله رو زمین بشه یا اساساً به سمت بالا بشه. الکائنانه علا وجه الارض، تابوتی که رو زمین بذارید، الا این در ضروره، مگه اینکه واقعا نشه. کجا نمیشه؟ مثلا زمین بسیار سخته، نمیشه کندش، تو قاریه که این تو قار نمیشه اینو تو زمین گذاشت، یا تو منطقه قطب گرفتار شدید در اونجا یخ، اونا دیگه این دست ضرور است. کما سر ره به شهید و اکثر من تأخره ام. و این مطلب رو در مدارک به ظاهر اصحاب نسبت داده شده. یه بحثی که وجود داره و جالبه این که خب مسیحی ها با تابوت دفن میکنن دیگه، آیا در اسلام با تابوت میشه دفن کرد؟ یعنی اساسا جنازه رو بذارید تو تابوت، تابوت رو بذارید زیر خاک، ظاهرا اشکالی نداره. و ایشون هم میگه و فی المبسوط اجماع داریم که انه لو دفن به تابوت فی الارض کان مکروها، حرام نیست دفن با تابوت اگر رو پهلوی راست، یعنی اون به گونه‌ای که تو زمین میخوان بذارن تو تابوت دفن بکنن، میگه مبسوط، میگه اجماع داریم که مکروه، حرام نیست. نه شب باید به کفار از عناوین انقدر گلوگشادیه که نمیشه بهش که دوش دار استناد. قولو قدس قدس الله روحه. بعد میگه نکته ای که وجود داره، خب ما چه مقدار چال کنیم؟ یه متر، دو متر بکنیم به چای نفت برسیم، یا همینقدر بکنیم به اندازه یه وجب بذاریم یه ذره خاک بریزیم روش؟ میگن انقدی باید باشه که تهر سلمیت از سبا، که جونورا فردا نکشنش از خاک بیرون، و تکت و مرائحته و عن الناس، بوشم از مردم پنهان بمونه. ولی باید میتر، ولی حفیره نیست، باید حتما حفیره باشه. قال الشهیدان و المحقق الثانی هاتان صفتان یعنی حراست و کتم رائحه، اینها معمولا با هم متلازمن. این مطلبی که ایشون میگه یعنی به این معنا که ممکنه مثلا شما در قطب شمال جنازه رو دفنش هم نکنی بو نمیگیره، شما در قطب جنازه رو اگه دفنم نکنی بو نمیگیره، ولی معمولا اینجوریه که اگر به زیر زمین بذاری که حیوانات نتونن برن سراغش، اونم حیوانات سبا انان درنده ها، و الا حیوانات زیر خاکی که بالاخره سراغش میرن، همین روح که نکشن جنازه رو بیرون رو پاره پاره کنن که احترامش از بین بره. معمولا اگه انقدی زیر خاک بذارن بوشم دیگه بیرون نمیاد. ولی ولو قدر وجود احده ما بدون الاخرى، اگه چنین تقدیر بشه، یعنی فرض بشه که یکیش هست دیگری نیست، یعنی مثلا اصلا این منطقه حیوان درنده نداره، یا این منطقه به گونه ایست که سرما به گونه شدیده که باعث بوی بد نمیشه، میگه نه وجب مراعات الاخرى، دومیش هم باید مراعات کنید. یعنی درسته که این نیست، اما باز باید به گونه ای باشه که اگر جای عادی بود بوش نمیمد بالا، لذا باید یه مقداری عمیق تر چال بکنید، چون اگه یه ذره خاک بریزی روش بوش میزنه بالا. چرا؟ لن اجماع على وجوب دفن، دفنم لا تتم فائدته او الا به حما، هر دو باید باشه. و امر النبی صلی الله علیه و آله به این مطلبم پیامبرم امر فرمود. دومین ویژگی که باید باشه استقبال قبله است، بعن یزجع على جانبه الایمن، بر روی شونه راست بخوابوننش اجماعا، کما این که در قرنیه و ارشاد جعفریه و مدارک این ادعای اجماع شده که انهو مذهب الاصحاب لا اعلم فیه مخالفا. تمام. مرحوم میرزای قومی هم یه عبارتی داره همین مطلبه، ولی اینم ببینیم خوبه اگر عبارت بخونیم، عبارت فقهای بزرگه. یجب الدفن کفایتا بالاجماع، و قالوا ان الواجب وضعه فی حفره تستر عن الانس ریحه، این یه انس اضافه کرده، صاحب مفتاح کرامه نگفته بود بوش به انس نرسه، مطلق گفته بود، ایشون میگه نه بوش به آدمی نرسه، و عن السباع بدنه، لذا این انس موضوعیت نداره، یعنی اینجور نیست. حالا شما فرض کنید خدای نکرده با یه نفر رفیقی دارید میرید وسط بیابانی هستید، حالا این روزا که جنازه رو برمیگردونن به شهر، قدیما هرکی هر جا میمرد همونجا خاکش میکرده، یه کسی هست در وسط بیابانیه میبرن اونجا خاکش میکنن، اصلا انس و جنی اونجا عبور نمیکنه، میگه نه این یعنی معمولا این گونه باید بشه. و بعد یک بحث دومی هم داره، سومی داره مرحوم آقای میرزا، میگه به گونه ای هم باید بشه که نبش قبر غالبا سخت باشه، یعنی اینجور نباشه که با یه لگد زیر خاک جنازه بیاد رو، نه به گونه ای باشه که نبشش کار مشکلی باشه. از الان که داریم لحد میذارن، یه چی میذارن روش، اینو حتی توجه بکنید، لحد در امروز سنگ لحد اونی که میذارن روی میت، ولی در تاریخ جنازه ها رو بغل میذاشتن، یعنی اول اینجوری میکندن رفتن پایین، بعد بغلش یه دونه تونل اینجوری میزدن تاخچه، جنازه رو میذاشتن تو تاخچه بغلش سنگ میذاشتن، اینو بهش میگفتن، به این میگفتن لحد، یعنی اینی که بغل گذاشته میشد. لذا یکی از قبرهای قبرستونای متداول که الان هم هنوزم هست در بسیاری از جاها، اینجوریه که یک چاله بسیار بزرگ میکندن مثل زیر زمین، میرفتن پایین، پله میخورد میرفتن پایین، بعد دو سه متر این ورونور شال بوده، اینجوری اینجوری طبقه طبقه بغل قبر درست میکردن، میرفتن داخل، این جنازه رو تو دیوار جا میدادن، سنگ رو میذاشتن مقابلش. در واد سلام خیلیش اینجوریه، یعنی این نوع قبرهایی که کندن اینگونه است که بعدم بعضن وقتی می اومدن این سنگ رو برمی داشتن که مرده بعدی رو بذارن، مرده قبلی اون تره پیدا بوده، چون اینا ردیف پشت سر هم بودن، این سنگ جلوی که برمی داشتن اون اونورتر موجود بوده، چون اینا کله همجوری به هم قرار می داد. این که خیلی وقتها وجود داره، شنیدت مثلا میگن رفتن سنگ لحد برداشتن که مرده رو بذارن، قبلی رو دیدن که بدنش سالمه یا مثلا هست، یا یه جای مثلا لحدها شکست، رفتن درستش بکنن، اصلاح بکنن، دیدن مرحومه قبر مرحومه آخوند دیده بودن، یه جا شکسته بود در نجف قبری، لحدی شکسته بود، رفته بودن درستش کنن، جنازه مرحوم آخوند رو یه عده دیده بودن مثلا 70 سال پیش 80 سال پیش که مثلا اونجا مدفون بوده. این مسئله بوده سابقا که بعضا لحد به سنگ کناری بوده، امروز ما اینا رو رو هم میذارن رو زمین، دورش هم بدونه آجر میچینن سنگ رو میذارن رو دیگه، این اتفاق تقریبا نمیفت. حالا قال به ذکرا و هاتان صفتان متلازمان فلقاله ولو قدر وجود احدهما بدون الاخرى وجب. حالا نگاه میکنید عبارت مرحوم چیزو، فقط یه روایتی داریم، روایت رو میخواییم بخونیم، بیایید پایین تر. و روا از صدوق فی العیون و العلل عن فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام قال انه امر به دفن المیت. اینش مهمه، حضرت میگه اصلا میدونید چرا میتو امر کردن دفنش کنن؟ لعلا یزهر الناس علا فساد جسدهی و قبه منظره، تا ظاهر نشه برای مردم فساد جسدش، قبه منظرش. خب جنازه یه آدم محترمیه، بعد مدتی بیان ببینن پکیده فاسد شده، این احترامش میگه، یا تغییر رائحته بوی بد بگیره. ولا یتعزل احیا بریحه، انسانهای زنده از بوی بدش اذیت نشن. و بما یدخل علیه من الافه والفساد، بعد نکته داره، ولی یکون مستورن ان الاولیا والاعدا، این هم از دوستاش پنهان باشه هم از دشمناش. از دوستاش پنهانه، لا یحزن صدیقو، دوستاش ناراحت نمیشن که به چه روزی افتاد. اعداش پنهانه، لا یشمت عدوه، عدوه شماتت نمی کنه، شماتتشان یشمت نمیدونم به صورت متعدی باید بخونیم یا لازم. و دشمن ها شماتت نمی کنن، چون اگه جنازه یه دشمنی افتاده باشه بعدن باعث میشه بخندن و مسخره بازی در بیارن. این عبارت رو میبینید، بعد فردا حالا صاحب جواهر رو ادامه میدیم، نکات جدید.